بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عواقب أمورنا خيرا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبول باشه انشاءالله نماز اول وقت و دعاهای شما عزیزان. یا غایت آمال العارفین، ای که دلهای خروشان و درونهای جوشان رام می شوند با نام تو، ای که قدمهای خسته و قلبهای شکسته آرام می شوند با یاد تو، لذت انعام خود را وا مگی. با امید به آغاز روزی سرشار از مهر و معنویت برای شما و با ذکر این مطلب که طلوع خورشید امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 5:23 خواهد بود، همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
یا رب العالمین، یا
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. ما در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. درباره حضور زائران حسینی در ایام اربعین در کشور عراق صحبت می‌کردیم و احکامی که در این باره باید توضیح داده بشه. خب این جمعیت زیاد و این کنگره جهانی که داره شکل می‌گیره و قطعاً میلیون‌ها انسان متعهد و آگاه اونجا حضور پیدا می‌کنن، رعایت مسائل بهداشتی و نظافت خیابانها و مسیرهایی که زائران حضور دارن قطعا یک ضرورت هست و از طرفی چون نزورات زیادی صورت میگیره تا زائرانی که اونجا حضور دارن به هر حال بحث غذا و نوشیدنی ها تأمین بشه، موضوع اسراف هم اینجا مورد تاکید هست که از نگاه فقهی و شرعی چگونه باید مورد توجه قرار بگیره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اونهایی که مشرف شدن در این کنگره عظیم و راهپیمایی خودشون از نزدیک دیدن این مسائلی که واقعا مبتلا بهه. نکته اولی که اشاره فرمودید رعایت بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی است. این سفر اولا سفری است که جمعیتش بسیار زیاده و طبیعتا انبوه جمعیت و در همتنیدگی جمعیت خودش زمینه ای رو برای بیماری فراهم میکنه که باید افراد مواظب باشن، هم برای سلامت خودشون، چون ما دیدیم وقتی از سفر کربلا برمیگردن بعضی از افراد هستن که بیمار میشن و برمیگردن. اینا به خاطر نیست که در اونجا رعایت نکردن. رعایت سلامت و پیشگیری از بیماری هم برای خودشون که در اونجا میخوان شرکت کنن، میخوان محروم از عبادت و زیارت نشن، هم برای دیگران لازمه. یعنی اگر رعایت نکنن، خدایی نکرده اضرار به غیرم هست، و اضرار به غیر یعنی ضرر رسوندن به دیگران و باعث بیمار شدن دیگران، و این از نظر شرعی جایز نیست. بنابراین حتما باید رعایت سلامت بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه هر چیزی رو نخورن، هوا بسیار بسیار گرمه، خود گرمازدگی بیماری میاره، باید مواظبت بکنن. اینکه کجا برن استراحت کنن، چه ساعتی استراحت کنن، چه ساعتی در اون راهپیمایی شرکت کنن، اینا رو خب متخصصین مرتب متذکر هستن. همین الان هم در رسانه ملی و شبکه‌های مختلف ما به حمدالله حواسشون هست که قبل از این که مردم به راهپیمایی اربعین برند اینها رو تذکر میدن. این یک نکته بسیار مهمه که رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری و آلودگی حتما لازمه. خب لازمش آقای موسوی نژاد این است که این شخصی که داره میره از اون مواهب استفاده میکنه، خب آلوده نکند جاده رو، غذا رو میخوره، حالا علاوه بر این که اسراف میکنه که نکته بعدی حضرت عالی بود توضیح میدم، علاوه بر اون آلوده میکنه. یعنی شما وقتی میرید میبینید که کف جاده، کنار جاده آلوده است، واقعا پر از میکروب. چرا؟ برای این که این غذا رو میگیره دو تا قاشقش رو میخوره، بقیه غذا رو اونجا میریزه و این باعث آلودگی میشه. یا مثلا تو شهر کربلا، تو شهر نجف یا سایر شهرهای دیگر، مخصوصا این دو تا شهر، شما ملاحظه میفرمایید که خیابونها متاسفانه پر از غذاهای مونده و آلودگی و ایجاد بیماری درشون هست. این نکته اولیست که حتما زائران باید رعایت بکنن. البته ما از نگاه شرعی و منظر احکام شرعی این نکته رو متذکر شدیم.
خیلی متشکرم. حالا بحث اسراف هم تو سالها اومده بود، این رو هم توضیح بفرمایید.
خب ببینید، اسراف کلن جایز نیست، حال فرق نمیکنه شما کربلا بری یا تو خونتون باشی، فرق نمیکنه. ولی در این سفر به دلیل اینکه علاقمندان مخصوصا عزیزان عراقی ما در کل سال اون چرا که داشته ذخیره کرده برای اینکه میزبانی کند، خب این درست نیست از نظر شرعی و از نظر اخلاقی. هیچ کدوم درست نیست که ما بیایم و این مواهبی که در اختیار ما گذاشتن اینها رو ما استفاده بهینه نکنیم. خب زیاد دیده می شود، مرتب قدم به قدم الحمدلله این نعمت ها فراوانه، انواع خوراکی ها، انواع نوشیدنی ها، ولی گاهی اسراف میشه. اگر نیاز نداریم، اگر گرسنه نیستیم، اگر تشنه نیستیم، از این غذاها و نوشیدنی ها استفاده نکنیم. ضمن اینکه آقای موسوی نژاد، چون ما توفیق داده خدای متعال هر سال هستیم و تو متنیم، گرانی سرسام آوره، یعنی هر ظرف آب، همین
بله
آبهای کوچیک گرانه. خب ما دیدیم گاه این رو میگیرن و پرت میکنن توی جاده و استفاده نمیکنن. خب اینا اسرافه. اسراف جایز نیست حتی در این سفر. آبهای آشامیدنی که در اختیار زائرین قرار میگیره، حالا چه در خود حرم، چه در مسیر راه، چه در سایر جاها، چه در موکبها،
آب بهداشتی که با زحمت تهیه میشه،
به زحمت تهیه میشه و بدانن خنک کردنش هزینه میبره و تهیهش بسیار گرانه. اینها مخصوص شربه و شرط شده برای آشامیدن، و اگر این رو کسی بخواد برای وضو استفاده کنه که زیاد سوال میکنن،
حتی وضو که
وضو اشکال شرعی داره، استفتا شده، آیانم فرمودن اینها مختص به شربه. حتی شما در مکه که برید در حرم نوشته که این مختص به آشامیدن است، آیون فرمودن با این آبها وضو نگیرن، شرط شده در همون مسیر خاص خودش و مصرف خاص خودش که شرب است و آشامیدن است استفاده بکنن. و برای خنک کردن هم نه، یعنی ما میبینیم که این بطری آب بر میداره به سر و صورت میزنه و نمی آشامد، اینم شبهه شرعی داره. و نکته آخر این که گاهی هم در استفاده از آبهای سرویس های بهداشتی مثل وضو، آدم میبینه شیر رو باز گذاشته، از اول وضو تا آخر وضو مثلا میخواد یه وضو بگیره
که خیلی محدودیت داره آب بهداشتی اون.
قطعاً همینطوره. بنابراین ما تقاضا میکنیم عزیزانی که مشرف میشن انشالله از نظر شرعی مبتلای به گناه در زمینه اسراف نشن.
خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. با شما عزیزان هستیم، مخاطبان برنامه زمزم احکام و قسمت بعدی برنامه بخش استفتاءات.
خلص عمر مشايا زاير اجيتك تريب رافع الراية يا حسين موتر وخلص عمر مشايا زاير اجيتك تريب رافع الراية عالراية كاتب حسين راية مواكب حسين حسين حسين
آیا زیارت اربعین در روز اربعین باید در حرم امام حسین علیه السلام خوانده شود تا به ثواب آن برسیم، یا اینکه نه در هر مکان از سرزمین مقدس کربلا زیارت اربعین بخوانیم کفایت میکند؟ پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمودی بشنوید.
با توجه به عدم امکان دسترسی همه مردم به زیارت ذریح مقدس امام حسین علیه السلام در روز اربعین نیست، بنابراین ضرورتی نداره که روز اربعین شما خودتون رو به ذریح برسانید یا به داخل حرم برسانید. همین که از تو صحن یا از بیرون صحن شما زیارت کنید کفایت میکنه و انشاءالله ثوابش رو اهل بیت و خداوند به شما عطا می کنن. الله الله.
با توجه به ازدحام جمعیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین، مجازیم چند روز مانده به اربعین یا حتی چند روز بعد از آن در کربلای معلا زیارت اربعین را بخوانیم؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند که این سوال را برای ما فرستادند. و اما توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
شخصی که به زیارت اربعین میره بخواد به ثواب خود زیارت اربعین برسه، خب باید روز اربعین باشه. ولی اگر به خاطر رعایت حال دیگران، اینکه خدمات به همه برسه، اینکه دیگران آسیب نبینند، اینکه افرادی که ضعیف هستند اونها هم بتونن از ثواب زیارت بهره مند بشند، خب اینو زودتر بره، زودتر برگرده، ولی مشارکت بکنه در این اجتماع عظیم، که این اجتماع عظیم اختصاص ندارد به اینکه روز اربعین اونجا باشد، روزهای قبل هم اونجا باشه، این مشارکت رو درش شریک شده و در این شعار بزرگ شرکت کرده. اگر این نحو باشه، خود این ثواب بسیار زیاد داره و انشاءالله خداوند متعال زیارت اربعین اون رو بهره‌مند میکنه و ثواب زیارت اربعین رو برای او خواهد نوشت.
شنونده این نوشته: من 2 سال پیش در امتحان نهایی تقلب کردم. در آن موقع جاهل به گناه آن بودم، ولی الان دانشگاه فرهنگیان قبول شدم و اون تقلب هم در قبولی من اثر داشته. آیا حقوقی که دریافت می کنم از نظر شرعی حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال.
به نظر حضرت آقا، هرچند تقلب در امتحان کار درستی نیست، اما ایشون اشاره کردن که اون موقع من جاهل بودم، نمیدونستم این کار نادرست است. گرچه معمولا تقلب رو همه میدونن کار درستی نیست، اما آیا استخدامش آیا جایز هست یا نه، حقوقی که میگیره حلال هست یا نه، به نظر مبارک ایشون اگر طرف الان شرایط استخدامی رو دارد، یعنی مثلا معلوماتی در همین حدی که باید باشه که الان مدرک داره، این معلومات رو داره، سایر شرایطی هم که باید استخدام بشه داره و حقی هم از کسی ضایع نشده است، این استخدامش اشکال نداره، حقوقی هم که در قبال کارش میگیره حلال هست. اما اگر حقی از کسی ضایع شده، باید اون افراد رو، اون فرد رو رضایتشون جلب کنه. اگر هم الان شرایط رو نداره که بله استخدامش صحیح نیست، گاهی وقتها ممکنه که اون حقوقی هم که در قبال کار میگیره دارای اشکال باشد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا وضو گرفتن بعد از انجام غسل جنابت از نظر شرعی حرام است؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ توضیح دادند:
طبق مسئله 391 رساله حضرت امام، کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد. این نباید نهیه، یعنی اگر این کارو بکنه کار حرامی کرده، ولی در هر صورت اگر این کارم انجام داد نمازش باطل نمیشه، یعنی ضرری به اون قصده نمیزنه که بگیم نمازش باطله، ولی این کار را انجام نده. انشاءالله که موفق باشید.
درباره لباسی که بعد از شستشو لکه خون روی آن باقی مانده، حکم شرعی آن چیست؟ آیا مجازیم با چنین لباسی نماز به جا بیاریم؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی این گونه گفتند:
در صورت که جرم خون از بین رفته ولی فقط رنگش باقی مانده، اشکالی نداره و میتونید باهاش نماز بخونید. اما اگر عین نجس از بین نرفته، باید دوباره اون لباس رو بشورید تا عین نجس از بین بره و آب کشیده بشه و بعد میتونید باهاش نماز بخونید. و اگه شک کنید این نجس باقی مونده یا نه، باید بیشتر شسته بشه تا یقین حاصل بشه از بین رفته.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنید حکم وضو گرفتن با آب دریا یا دریاچه چیست؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به این سوال:
اشکال ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده‌ای نوشته: من کارم پخش مواد غذاییه. میخواستم بپرسم که آیا مجازم قیمت فروشم را برای مشتری های مختلف تغییر بدم؟ این کار من طبق فتوای حضرت آیت الله شویدی زنجانی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و مسلمین جواهری پاسخ را توضیح میدن:
به طور کلی در خرید و فروش دو نفر باید با هم توافق کنن، یکی فروشنده است یکی خریدار. یعنی فروشنده و خریدار در انعقاد قرارداد باید با هم توافق کنن سر قیمت. حالا شخص قیمتی رو روی اجناسش قرار میده و خریدار هم به اون قیمت راضی میشه، معامله صحیحه. ولی توجه به این قضیه بشه که شخص نباید در این قیمت قرار دادن روی کالاش تدلیس بکنه. یعنی قیمت رو به نحوی قرار داده که این قیمت مصوبه، خب این تدلیسه، این حرامه. جوری قیمت زده که فکر میکنن اون قیمتی هستش که قانونگذار به او گفته که روی اجناست بزن، خب این تدلیسه، این فریبه و کار حرامه. دیگری هم که متوجه بشه به این قضیه میتونه معامله رو به هم بزنه.
لطفاً توضیح بدید طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمونی با چه مقدار طلا به ما زکات تعلق میگیره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال:
اغلب طلاهایی که موجود هست امروزه، اعم از گردنبندها یا حتی سکه بهار آزادی به همه انواعش، اینها مصداق زکات نیستن. اینا باید خمسشون داده بشه اگر زیاد بیاد. ولی اگر کسی طلای سکه دار به فرض داشته باشه، اگر بتونیم فرضشو بکنیم، طلایی که با عنوان پول هست، این در 15 مثقال عرفی امروزی یک چهلومشو باید بپردازه به عنوان زکات. اگر 15 مثقال معمولی و متعارف امروزی شد که عرف زرگراست، این 15 مثقال طلای سکه دار داشت، اینجا باید یک چهلومشو بپردازد. ولی از که هم طلایی که موجود در دست خانوم هاست یا سکه هایی که الان موجوده در دست طلا فروش و بعضی از خانوم ها و آقایون هست، این ولو بشه 15 مثقال، 20 مثقال، 40 مثقال، این زکات نداره. اگر زیاد بیاد باید خمسش را بپردازه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيزون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا فی کتاب مبین. آیه 61 سوره یونس هست، ترجمه آزاد آیه و لغات مورد بحث قرار گرفت. میرسیم به نکات تفسیری آیه. دارد که وقتی این آیه نازل شد، نبی اکرم کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا قرأ هذه الآیه بکا بکاءً شدیدا، به شدت گریه کرد نبی اکرم، به دلیل آن که در این آیه مسئله حضور ذات مقدس ربوبی در عرصه اعمال انسان هست که حاضر است خداوند، علم حصولی نیست بلکه علم حضوری است. نبی اکرم مدام خودش رو در محضر خدا میدید. این آیه هم نظر به حضور خداوند دارد نگران آن بود که در این عرصه بی‌نهایت آنچنان که باید نباشد، به همون دلیل که گریه می‌کرد نبی اکرم، به همون